با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب بوفکور نوشته صادق هدایت خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. قسمت اول بوفکور رو دیروز خوندیم، اجازه بدید من ادامه بدم.
خواهش میکنم، در خدمتتون.
شب آخری که مثل هر شب به گردش رفتم، هوا گرفته و بارانی بود و مه غلیظی در اطراف پیچیده بود. در هوای بارانی که از زنندگی رنگ‌ها و بی‌حیایی خطوط اشیاء می‌کاهد، من یک نوع آزادی و راحتی حس می‌کردم و مثل این بود که باران افکار تاریک مرا می‌شست. در این شب آنچه که نباید بشود شد. من بی اراده پرسه می زدم، ولی در این ساعتهای تنهایی، در این دقیقه ها که درست مدت آن یادم نیست، خیلی سخت تر از همیشه صورت هول و محو او مثل اینکه از پشت ابر و دود ظاهر شده باشد، صورت بی حرکت و بی حالتش مثل نقاشی های روی جلد قلمدان جلوی چشمم مجسم بود. وقتی که برگشتم گمان می کنم خیلی از شب گذشته بود و مه انبوهی در هوا متراکم شده بود، به طوری که درست جلوی پایم را نمی دیدم، ولی از روی عادت، از روی حس مخصوصی که در من بیدار شده بود، جلوی در خانه ام که رسیدم دیدم یک هیکل سیاه پوش، هیکل زنی روی سکوی در خانه هم نشسته. کبریت زدم که جای کلید قفل را پیدا بکنم، ولی نمیدانم چرا بی اراده چشمم به طرف هیکل سیاه پوش متوجه شد و دو چشم مورب، دو چشم درشت سیاه که میان صورت مهتابی لاغری بود، همان چشمهایی که به صورت انسان خیره می شد بیان که نگاه بکند، شناختم. اگر او را سابق بر این هم ندیده بودم می شناختم. نه، گول نخورده بودم. این هیکل سیاه پوش او بود. من مثل وقتی که آدم خواب می بیند، خودش می داند که خواب است و می خواهد بیدار بشود اما نمی تواند، مات و منگ ایستادم. سر جای خودم خشک شدم. کبریت تا ته سوخت و انگشت هایم را سوزانید. آن وقت یک مرتبه به خودم آمدم. کلید را در قفل پیچانیدم. در باز شد. خودم را کنار کشیدم. او مثل کسی که راه را بشناسد از روی سکو بلند شد، از دالان تاریک گذشت، در اتاقم را باز کرد و من هم پشت سر او وارد اتاقم شدم. دست پاچه چراغ را روشن کردم. دیدم او رفته روی تخت خواب من دراز کشیده. صورتش در سایه واقع شده بود. نمی دانستم که او مرا می بیند یا نه. صدایم را می توانست بشنود یا نه. ظاهراً نه حالت ترس داشت و نه میل مقاومت، مثل این بود که بدون اراده آمده بود. آیا ناخوش بود؟ راهش را گم کرده بود؟ او بدون اراده مانند یک نفر خوابگرد آمده بود. در این لحظه هیچ موجودی حالاتی را که طی کردم نمیتواند تصور بکند. یک جور درد گوارا و ناگفتنی حس کردم. نه، گول نخورده بودم. این همان زن، همان دختر بود که بدون تعجب، بدون یک کلمه حرف وارد اتاق من شده بود. همیشه پیش خودم تصور می کردم که اولین برخورد ما همین طور خواهد بود. این حالت برایم حکم یک خواب ژرف بیپایان را داشت، چون باید به خواب خیلی عمیق رفت تا بشود چون این خوابی را دید، و این سکوت برایم حکم زندگی جاودانی را داشت، چون در حالت ازل و ابد نمی شود حرف زد. برای من او در این حال یک زن بود و یک چیز ماوراء بشری با خودش داشت. صورتش یک فراموشی گیج کننده همه صورتهای آدمهای دیگر را برایم می آورد، به طوری که از تماشای او لرزه به اندامم افتاد و زانوهایم سست شد. در این لحظه تمام سرگذشت دردناک زندگی خودم را پشت چشمهای درشت، چشمهای بی انداز درشت او دیدم، چشمهای تر و براق مثل گوی الماس سیاهی که در عشق انداخته باشند. در چشمهای سیاهش شب ابدی و تاریکی متراکمی را که جستجو می کردم پیدا کردم و در سیاهی مهیب افسونگر آن غوطه‌ور شدم. مثل این بود که قوه‌ای را از درون وجودم بیرون می کشند. زمین زیر پایم می لرزید و اگر زمین خورده بودم یک کیف ناگفتنی کرده بودم. قلبم ایستاد. جلوی نفس خودم را گرفتم. می ترسیدم که نفس بکشم و او مانند ابر یا دود ناپدید بشود. سکوت او حکم معجز را داشت. مثل این بود که یک دیوار بلورین بین ما کشیده بودند. از این دم، از این ساعت و یا ابدیت خفه می شدم. چشمهای خسته او مثل این که یک چیز غیر طبیعی که همه کس نمی تواند ببیند، مثل این که مرگ را دیده باشد، آهسته به هم رفت. پلکای چشمش بسته شد و من مانند غریقی که بعد از تقلا و جان کندن روی آب می آید از شدت حرارت تب به خودم لرزیدم و با سرآستین عرق روی پیشانیم را پاک کردم. صورت او همان حالت آرام و بی حرکت را داشت، ولی مثل این بود که تکیده تر و لاغرتر شده بود. همینطور که دراز کشیده بود ناخن انگشت سبابه دست چپش را می جوید. رنگ صورتش مهتابی و از پشت رخت سیاه نازکی که چسب تنش بود خط ساق پا، بازو و دو طرف سینه و تمام تنش پیدا بود. برای اینکه او را بهتر ببینم من خم شدم، چون چشمهایش بسته شده بود، اما هرچه به صورتش نگاه کردم مثل این بود که او از من به کلی دور است. ناگهان حس کردم که من به هیچ وجه از مکنونات قلب او خبر نداشتم و هیچ رابطه‌ای بین ما وجود نداشت. خواستم چیزی بگویم ولی ترسیدم گوشهای حساس او که باید به یک موسیقی دور آسمانی و ملایم عادت داشته باشد از صدای من متنفر بشود. به فکرم رسید که شاید گرسنه و یا تشنه‌اش باشد. رفتم در پستوی اتاقم تا چیزی برایش پیدا کنم، اگرچه می دانستم که هیچ چیز در خانه به هم نمی رسد. اما مثل این که به من الهام شد، بالای رف یک بغلی شراب کهنه که از پدرم به من ارث رسیده بود داشتم. چارپایه را گذاشتم، بغلی شراب را پایین آوردم، پاورچین پاورچین کنار تخت خواب رفتم. دیدم مانند بچه خسته و کوفته‌ای خوابیده بود. او کاملا خوابیده بود و مژه‌های بلندش مثل مخمل به هم رفته بود. سر بغلی را باز کردم و یک پیاله شراب از لای دندانهای کلید شدهش آهسته در دهن او ریختم. برای اولین بار در زندگیم احساس آرامش ناگهانی تولید شد، چون دیدم این چشم ها بسته شده، مثل اینکه سلاطونی که مرا شکنجه می کرد و کابوسی که با چنگال آهنینش درون مرا می فشرد کمی آرام گرفت. صندلی خودم را آوردم، کنار تخت گذاشتم و به صورت او خیره شدم. چه صورت بچگانه، چه حالت غریبی! آیا ممکن بود که این زن، این دختر یا این فرشته عذاب، چون نمیدانم چه اسمی رویش بگذارم، آیا ممکن بود که این زندگی دوگانه را داشته باشد؟ آنقدر آرام، آنقدر بی تکلف. حالا من می توانستم حرارت تنش را حس بکنم و بوی نمناکی که از گیسوان سنگین سیاهش متصاعد می شد ببویم. نمی دانم چرا دست لرزان خودم را بلند کردم، چون دستم به اختیارم نبود، و روی زلفش کشیدم، زلفی که همیشه روی شقیقه هایش چسبیده بود. بعد انگشتانم را در زلفش فرو بردم. موهای او سرد و نمناک بود، سرد، کاملا سرد، مثل اینکه چند روز می گذشت که مرده بود. من اشتباه نکرده بودم، او مرده بود. دستم را توی پیش سینه او برده روی پستان و قلبش گذاشتم. کمترین تپشی احساس نمی شد. آینه را آوردم جلوی بینی او گرفتم، ولی کمترین اثری از زندگی در او وجود نداشت. خواستم با حرارت تن خودم او را گرم بکنم، حرارت خود را به او بدهم و سردی مرگ را از او بگیرم. شاید به این وسیله بتوانم روح خودم را در کالبد او بدمم. لباسم را کندم، رفتم روی تخت خواب، پهلویش خوابیدم. مثل نر و ماده مهرگیاه به هم چسبیده بودیم. اصلا تن او مثل تن ماده مهرگیاه بود که از نر خودش جدا کرده باشند و همان عشق سوزان مهرگیاه را داشت. دهنش گس و تلخ مزه طعم ته خیار را می داد. تمام تنش مثل تگرگ سرد شده بود. حس می کردم که خون در شریانم منجمد می شد و این سرما تا ته قلب من نفوذ می کرد. همه کوشش های من بیهوده بود. از تخت پایین آمدم، رختم را پوشیدم. نه، دروغ نبود. او اینجا در اتاق من، در رخت خواب من آمد و تنش را به من تسلیم کرد. تنش و روحش هر دو را به من داد. تا زنده بود، تا زمانی که چشمهایش از زندگی سرشار بود، فقط یادگار چشمش مرا شکنجه می داد. ولی حالا بی حس و حرکت، سرد و با چشمهای بسته شده آمد خودش را تسلیم من کرد، با چشمهای بسته. این همان کسی بود که تمام زندگی مرا زهرآلود کرده بود، و یا اصلا زندگی من مستعد بود که زهرآلود بشود و من بجز زندگی زهرآلود زندگی دیگری را نمی توانستم داشته باشم. حالا اینجا در اتاقم تن و سایش را به من داد. روح شکننده و موقتی او که هیچ رابطه‌ای با دنیای زمینیان نداشت، از میان لباس سیاه چین خوردهش آهسته بیرون آمد، از میان جسمی که او را شکنجه می کرد و در دنیای سایه‌های سرگردان رفت. گویا سایه مرا هم با خودش برد، ولی تنش بی حس و حرکت آنجا افتاده بود. عضلات نرم و لمس او، رگ و پی و استخوانهایش منتظر پوسیده شدن بودند و خوراک لذیذی برای کرمها و موشهای زیر زمین تهیه شده بود. و من در این اتاق فقیر پر از نکبت و مسکنت، در اتاقی که مثل گور بود، در میان تاریکی شب جاودانی که مرا فرا گرفته بود و به بدنه دیوارها فرو رفته بود، بایستی یک شب بلند تاریک سرد و بی انتها در جوار مرده به سر ببرم، با مرده او. به نظرم آمد که تا دنیا دنیاست، تا من بودم یک مرده سرد و بی حس و حرکت در اتاق تاریک با من بوده است. در این لحظه افکارم منجمد شده بود، یک زندگی منحصر به فرد عجیب در من تولید شد، چون زندگیم مربوط به همه هستی‌هایی می‌شد که دور من بودند، به همه سایه‌هایی که در اطرافم می‌لرزیدند و وابستگی عمیق و جدایی ناپذیر با دنیا و حرکت موجودات و طبیعت داشتم و به وسیله رشته‌های نامرئی جریان اضطرابی بین من و همه عناصر طبیعت برقرار شده بود. هیچ گونه فکر و خیالی به نظرم غیر طبیعی نمی آمد. من قادر بودم به آسانی به رموز نقاشی‌های قدیمی، به اسرار کتاب‌های مشکل فلسفه، به حماقت ازلی اشکال و انواع پی ببرم، زیرا در این لحظه من در گردش زمین و افلاک، در نشو و نمای رستنی‌ها و جنبش جانوران شرکت داشتم. گذشته و آینده، دور و نزدیک، با زندگی احساساتی من شریک و توأم شده بود. در این جور مواقع هر کس به یک عادت قوی زندگی خود، به یک وسواس خود پناهنده می شود. ترخور می رود، مست می کند، نویسنده می نویسد، حجار سنگ تراشی می کند و هر کدام دق دل و عقده خودشان را به وسیله فرار در محرک قوی زندگی خود خالی می کند. و در این مواقع است که یک نفر هنرمند حقیقی می تواند از خودش شاهکاری به وجود بیاورد. ولی من که بی‌ذوق و بیچاره بودم، یک نقاش روی جلد قلمدان، چه می توانستم بکنم؟ با این تصاویر خشک و براق و بیروح که همش به یک شکل بود، چه می توانستم بکشم که شاهکار بشود؟ اما در تمام هستی خودم ذوق سرشار و حرارت مفرطی حس می کردم. یک جور ویر و شور مخصوصی بود. می خواستم این چشمهایی را که برای همیشه بسته شده بود روی کاغذ بکشم و برای خودم نگه دارم. این حس مرا وادار کرد که تصمیم خود را عملی بکنم. یعنی دست خودم نبود، آن هم وقتی که آدم با یک مرده محبوس است. همین فکر شادی مخصوصی در من تولید کرد. بالاخره چراغ را که دود می‌زد خاموش کردم، دو شمعدان آوردم و بالای سر او روشن کردم. جلوی نور لرزان شمع حالت صورتش آرام‌تر شد و در سایه روشن اتاق حالت مرموز و اسیری به خود گرفت. کاغذ و لوازم کارم را برداشتم، آمدم کنار تخت او، چون دیگر این تخت مال او بود. می‌خواستم این شکلی که خیلی آهسته و خرده خرده محکوم به تجزیه و نیستی بود، این شکلی که ظاهراً بی حرکت و به یک حالت بود، سر فارغ از رویش بکشم، روی کاغذ خطوط اصلی آن را ضبط کنم، همان خطوطی که از این صورت در من مؤثر بود انتخاب بکنم. نقاشی هرچند مختصر و ساده باشد، ولی باید تأثیر بکند و روحی داشته باشد. اما من که عادت به نقاشی چاپی روی جلد قلمدان کرده بودم، حالا باید فکر خودم را به کار بیاندازم و خیال خودم، یعنی آن موهومی که از صورت او در من تأثیر داشت، پیش خودم مجسم بکنم. یک نگاه به صورت او بیاندازم، بعد چشمم را ببندم و خطهایی که از صورت او انتخاب می کردم روی کاغذ بیاورم، تا به این وسیله با فکر خودم شاید تریاکی برای روح شکنجه شده‌ام پیدا بکنم. بالاخره در زندگی بی حرکت خطها و اشکال پناه بردم. این موضوع با شیوه نقاشی مرده من تناسب به خصوصی داشت. نقاشی از روی مرده. اصلا من نقاش مرده ها بودم. ولی چشم‌ها بسته او، آیا لازم داشتم که دوباره آنها را ببینم؟ آیا به قدر کافی در فکر و مغز من مجسم نبودند؟ نمیدانم تا نزدیک صبح چند بار از روی صورت او نقاشی کردم، ولی هیچ کدام موافق میلم نمیشد. هر چه میکشیدم پاره میکردم. از این کار نه خسته میشدم و نه گذشتن زمان را حس میکردم. تاریک روشن بود. روشنایی کدری از پشت شیشه های پنجره داخل اتاقم شده بود. من مشغول تصویری بودم که به نظرم از همه بهتر شده بود، ولی چشم‌ها، آن چشم‌هایی که به حال سرزنش بود، مثل اینکه گناهان پوزش ناپذیری از من سرزده باشد، آن چشم‌ها را نمی‌توانستم روی کاغذ بیاورم. یک مرتبه همه زندگی و یاد بود آن چشم‌ها از خاطرم محو شده بود. کوشش من بیهوده بود. هرچه به صورت او نگاه می کردم نمی توانستم حالت آن را به خاطر بیاورم. ناگهان دیدم در همین وقت گونه های او کم کم رنگ انداخت. یک رنگ سرخ جگرکی مثل رنگ گوشت جلوی دکان قصابی بود. جان گرفت و چشم های بی اندازه باز و متعجب او، چشم هایی که همه فروغ زندگی در آن جمع شده بود و با روشنایی ناخوشی می درخشید، چشم های بیمار سرزنش دهنده او خیلی آهسته باز و به صورت من خیره نگاه کرد. برای اولین بار بود که او متوجه من شد. به من نگاه کرد و دوباره چشم هایش به هم رفت. این پیش آمد شاید لحظه بیش طول نکشید، ولی کافی بود که من حالت چشمهای او را بگیرم و روی کاغذ بیاورم. با نیش قلممو این حالت را کشیدم و این دفعه دیگر نقاشی را پاره نکردم. بعد از سر جایم بلند شدم، آهسته نزدیک او رفتم. به خیالم زنده است، زنده شده. عشق من در کالبد او روح دمیده و ما از نزدیک بوی مرده تجزیه شده را حس کردم. روی تنش کرمهای کوچک در هم میلولیدند و دو مگس زنبور طلایی دور او جلوی روشنایی شمع پرواز می کردند. او کاملا مرده بود. ولی چرا؟ چطور چشمهایش باز شد؟ نمی دانم. آیا در حالت رؤیا دیده بودم؟ آیا حقیقت داشت؟ نمیخواهم کسی این پرسش را از من بکند، ولی اصل کار صورت او، نه چشمهایش بود و حالا این چشمها را داشتم. روح چشمهایش را روی کاغذ داشتم و دیگر تنش به درد من نمیخورد. این تنی که محکوم به نیستی و طعمه کرمها و موشهای زیر زمین بود، حالا از این به بعد او در اختیار من بود، نه من دست نشانده او. هر دقیقه که مایل بودم می توانستم چشمهایش را ببینم. نقاشی را با احتیاط هرچه تمامتر بردم در قوطی حلبی خودم که جای دخلم بود گذاشتم و در پستوی اتاقم پنهان کردم. شب پاورچین پاورچین می رفت. گویا به اندازه کافی خستگی در کرده بود. صداهای دور دست خفیف به گوش می رسید. شاید یک مرغ یا پرنده رهگذری خواب می دید. شاید گیاه ها می رویدند. در این وقت ستاره های رنگ پریده پشت توده های ابر ناپدید می شدند. روی صورتم نفس ملایم صبح را حس کردم و در همین وقت بانگ خروس از دور بلند شد. آیا با مرده چه می توانستم بکنم؟ با مرده‌ای که تنش شروع به تجزیه شدن کرده بود. اول به خیالم رسید او را در اتاق خودم چال بکنم. بعد فکر کردم او را ببرم بیرون و در چاهی بیاندازم، در چاهی که دور آن گلهای نیلوفر کبود رویده باشد. اما همه این کارها برای اینکه کسی نبیند چقدر فکر، چقدر زحمت و تردستی لازم داشت. به علاوه نمیخواستم که نگاه بیگانه به او بیفتد. همه این کارها را باید به تنهایی و به دست خودم انجام بدهم. من به درک، اصلا زندگی من بعد از او چه فایده ای داشت؟ اما او، هرگز هیچ کس از مردمان معمولی، هیچ کس به غیر از من نمی بایستی که چشمش به مرده او بیفتد. او آمده بود در اتاق من، جسم سرد و سایه‌اش را تسلیم من کرده بود، برای اینکه کس دیگری او را نبیند، برای اینکه به نگاه بیگانه آلوده نشود. بالاخره فکری به ذهنم رسید. اگر تن او را تکه تکه می کردم و در چمدان، همان چمدان کهنه خودم می گذاشتم و با خودم می بردم بیرون، دور، خیلی دور از چشم مردم و آن را چال می کردم، این دفعه دیگر تردید نکردم. کارد دست استخوانی که در پستوی اتاقم داشتم آوردم و خیلی با دقت اول لباس سیاه نازکی که مثل تار عنکبوت او را در میان خودش محبوس کرده بود، تنها چیزی که بدنش را پوشانده بود، پاره کردم. مثل این بود که او قد کشیده بود، چون بلندتر از معمول به نظرم جلوه کرد. بعد سرش را جدا کردم. چکه های خون لخته شده سرد از گلویش بیرون آمد. بعد دست‌ها و پاهایش را بریدم و همه تن او را با اعضایش مرتب در چمدان جا دادم و لباسش، همان لباس سیاه را رویش کشیدم. در چمدان را قفل کردم و کلیدش را در جیبم گذاشتم. همین که فارغ شدم نفس راحتی کشیدم. چمدان را برداشتم، وزن کردم. سنگین بود. هیچ وقت آنقدر احساس خستگی در من پیدا نشده بود. نه، هرگز نمی توانستم چمدان را به تنهایی با خودم ببرم. هوا دوباره ابر و باران خفیفی شروع شده بود. از اتاقم بیرون رفتم تا شاید کسی را پیدا بکنم که چمدان را همراه من بیاورد. در آن حوالی دیاری دیده نمی شد. کمی دورتر درست دقت کردم، از پشت هوای مهالود پیرمردی قوزی را دیدم که قوز کرده و زیر یک درخت سرو نشسته بود. صورتش که با شال گردن پهنی پیچیده بود دیده نمی شد. آهسته نزدیک او رفتم. هنوز چیزی نگفته بودم، پیرمرد خنده دورگه خشک و زنندهی کرد، به طوری که موهای تنم راست شد و گفت: اگه حمال می‌خواستی من خودم حاضرم، یه کالسکه نعشکش هم دارم. من هر روز مرده ها رو میبرم شابدلازیم به خاک میسپارم. من تابوت هم میسازم، به اندازه هر کسی تابوت دارم، به طوری که مو نمیزنه. من خودم حاضرم همین الان. قهقه خندید به طوری که شانه هایش میلرزید. من با دست اشاره به سمت خانه‌ام کردم، ولی او فرصت حرف زدن به من نداد و گفت: لازم نیست، من خونه تو رو بلدم همین الان. ها، خب وقت اون تموم شد آقای رحیمی.
بله، نهانیم.
بله، اجازه بدید بقیه داستان رو بذاریم برای فردا دیگه.
سپاسگزارم، لطف کردید.
متشکرم. روز شما و همه شنوندگان عزیز بخیر.
لطف کردید. خوش